خاطرات خانه زندگان، قسمت 16. زندگی فراتر از سرکوبگرانش خواهد زیست. بعد از اشاره به حاج پیاده، گوش پشت مهربان زندان قصر، از زندانیان حزب ملل اسلامی و سرگذشتی که برای هر کدام اونها پیش آمد صحبت کردم و گفتم برخی بازجوب و زندانبان شدن و در دستگاه رژیم جدید رفتند، شماری از میهن دلبند خیش دور شده به قربت افتادند و تعدادی چون کیوان محشید و علی اصغر اهل کسب رفیعی و علی رضا سپاسی آشتیانی در خون خیش غلطیدند. با اشاره به این واقعیت که ریشه اون چه در دهه 60 نسلی را پرپر کرد به زندان شاه برمیگردد، خاطرات خانه زندگان را پی می گیرم. بعد از لگدهایی که در کمیته مشترک خورده بودم، گاه گداری دلم شدیداً درد می گرفت. دکتر بند گفت حتما باید بروی بهداری. با مراجعه به زیر هش و پیگیری بچه ها، سروان سارمی مرا به بهداری فرستاد. واقعش او برخلاف استوار سارمی آدم خوبی بود. در برگشت از بهداری، استوار سارمی به من گیر داد. حاج پیاده را بهانه کرد که ریشش را با ضرب و زور چند روز پیش تراشیده بودند و او فحش‌های رکیک داده بود. گفتم شما که هر دوی ما را پیشتر همینجا زدید، اذیت نکنید، من حالم خوب نیست. گفت به درک و بدتر کرد. با لگد و باتوم چند تایی به من زد و پشت سر هم میگفت خراب کار پس فطرت، تو فحش دادن را به حاج پیاده یاد دادی. گیج شده بودم. در میان نگهبانان پیر مردی بود که بعضی وقتها به داخل بند می آمد و قند و شکر تحویل می داد. خیلی مهربان و متین بود. آمد منو از دست او نجات داد، با ملاطفت داخل بند فرستاد. سعی کردم ننالم اما خیلی درد داشتم. او گفت جناب سروان نبود، او سر بر خود این کارو می کنه. برو رگ رد می شه، سر به سر این بابا نذار. در بند 1.7.8 روحانی باسواد و خاکی ای بود که او را آقای امینی صدا می زدیم. به گمانم کرمانشاهی بودن. خیلی آدم خوبی بود. داشتم سوره بقره را می خواندم. همون اولش گیر کردم و مرا به تأمل واداش. در آیه اول سوره بقره آمده بود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. رفتم پیش آقای امینی و پرسیدم این آیه به چه معناست؟ یعنی چی ذالک الکتاب لا ریب فیه؟ این کتاب را در اون تردید نکنید، شکی در اون نیست. ایشان ترجمه کردند معنی آیه این است، این از کتابی که در حقانیت اون هیچ تردیدی نیست و مایه هدایت تقوا پیشگان است. گفتم آقای امینی چرا دم حجله گربه کشته شده همین اول سوره راه شک را میبندد؟ شک همیشه به معنی دودلی و وسواس نیست، شک منطقی هم داریم. چرا نباید در این کتاب با شک اصولی، شک منطقی به یقین رسید؟ حتی اگر کتاب را نه قرآن و کتاب تدوین بلکه جهان هستی و کتاب تکوین هم بگیریم، مگر ممکن است بدون شک علمی و منطقی به ایمان و یقین رسید؟ یعنی چی ذالک الکتاب لا ریب فیه؟ در این مورد کمی صحبت کردیم و پرسش من تا همین الان که دارم حرف میزنم باقی ماند. اتاق ملاقات در زندان قصر. در دفتر زندان برای هر زندانی در قصر کارتکسی درست می شد که تمام اطلاعات با اثر انگشت و تصویر او را داشت. خانواده های زندانیان روز ملاقات از بوق سحر می آمدند دم زندان و نوبت می گرفتند تا 4 بعد از ظهر صداشون بزنند. وقتی دم در می رسیدن مسئول مربوطه چک می کرد. اگر کارتکس زندانی مورد نظر بود او ملاقاتی داشت، اگر نبود لابد به اوین یا کمیته مشترک برده شده بود یا ملاقاتیش اشکال داشت و می گفتن ملاقات نداره. حد اکثر پولی که ملاقاتی می تونست به زندانی بده 30 تومن، 30 تا 1 تومنی بود. خانواده ها می تونستن 1 یا 2 بسته میوه هم برای زندانی بخرن. اجازه نبود خودشون میوه بیارن چون خیلی پیشترا در هندونه ها جاسازی شده بود. اگه هندونه سوراخ کوچکی داشته و ملاتی در اون گذاشته شود کمی بد بسته میشود. خلاصه اتاق ملاقات نزدیک اتاق سرهنگ زمانی و افسر نگهبان بود. خانواده ها می اومدن در اتاق ملاقات پشت میله هایی که به شکل دیوار تا سقف بالا رفته بود. دیواری هم به همون شکل طرف ما زندانیا بود و 2 دیوار حدود 1.5-2 متر اندازه 1 پیاده‌روی خیلی کوچک از هم فاصله داشت که نگهبان ها وسط اون قدم می زدن و مکالمات رد و بدل شده را گوش می کردن. به محض اینکه خانواده ها می اومدن چون 10 دقیقه بیشتر وقت نبود تند و تند شروع به صحبت می کردیم و اگر مثل پدر و مادر من گوششون نمی شنید یا چشمشون خوب نمی دید خیلی سخت بود. صداها در هم و بر هم می شد. در زندان قصر اتاق ملاقات محل اذیت و آزار سرهنگ زمانی و نوچه هایش هم بود. وقتی قرار بود زندانیان آویزان بشوند و شلاق بخورند اونها را اونجا میبستند. مرز دموکراسی صلاحیت است. عبدالرضا نیکبین رودسری عبدی که واقعا انسان نیک و نیکبینی بود و به خاطر افتادگی و دانشش او را دوست داشتم، کنار حیات کتاب می‌خواند. سوالی را که همیشه از او داشتم پرسیدم. گفتم آقای نیکبین دموکراسی یعنی چی؟ بعد از توضیح ریشه شناسی واژه که در اصل واژه ایست یونانی و از 2 واژه دموس و کراتوس تشکیل شده گفت، به معنی محتوایی کلمه دموکراسی یعنی داشتن اختیار تصمیم گیری. اختیار تصمیم گیری هم منوط به کسب و گسترش صلاحیت است. پرسیدم دموکراسی چه ربطی به صلاحیت دارد؟ گفت همش از ربط. مرز دموکراسی صلاحیت است و برای گسترش دموکراسی چاره‌ای جز گسترش صلاحیت نیست. دوست عزیزم سعید اعتمادی آمد و گفت ملاقات داریم، مثل اینکه ملاقات داریم. اسم مرا هم خواندن. استاد آقا که همیشه زیر فرنچ زندان پیراهن سفید بلند با یقه گرد باریک به تن می کرد و دکمه های اون را تنگ تا زیر گلو می بس و امتداد فراخش را به روی شلوارش می انداخت هم ملاقاتی داشت. با خوشحالی آمد و گفت به خانواده هامون بگیم ختم انعام بگیرن، ختم انعام بگیرن و سفره حضرت ابوالفضل بیندازن، بلکه آزاد بشیم. به همه میگفت. یکی از بچه ها پرسید انعام یعنی چی؟ گفتم یعنی چارپایان. با تعجب گفت چرا باید به خانواده هامون بگیم ختم چارپایان بگیرن؟ منظور این استاد آقا چیه؟ من گفتم منظورش سوره انعام در قرآنه، سوره ششم، و ختم انعام یعنی یک عده دور هم جمع بشن و قرآن بخونن، که گرچه در بعضی کتب به اون اشاره شده اما راستش مستند نیست، معلوم نیست از کجا اومده. سرشو چند بار تکون داد و گفت والله این اولین باره که من از این چیزا میشنوم، اونم توی زندان سیاسی، از زندانی سیاسی، که به خانواده هامون بگیم ختم انعام بگیرند بلکه آزاد بشیم. به خدا مشکلات جامعه ما همش به ساواک و شاه بر نمیگرده، به این آسمون قسم، از ماست که بر ماست. سلیمان تیکان تپه را هم به بند ما آورده بودند و شب پیش کلی با هم درد دل کرده بودیم. گفت تو به خاطر من و پرسشم در مورد الله و صمد در کمیته مشترک خیلی اذیت شدی. تقصیر من بود که اون بی همه چیزا سوار تو که پار زخمی هم بود شدن و مجبورت کردن ار کنی. داشت با یوسف کشیزاده سلام علیک میکرد. اون کرد دلیر سلیمان تیکانتپه سال 58 در درگیری های سنندج جان باخت. یوسف هم ششم شهریور 1358 در سقز تیرباران شد. یاد اون خاطرات قنچه لبخند را بر لبانم می پشمرد. تغییرات مهمی به زودی روی خواهد داد. بلنگوی زندان موزیک ملایمی پخش میکرد. کمتر چنین چیزی پیش میامد. یکی از بچه ها با زغزدگی تحلیل کرد بدون شک تغییرات مهمی به نفع ما در زندان روی خواهد داد. این شور امیروف است دارد بلنگوی زندان پخش میکند. البته اون آهنگ شور امیروف نبود. دکتر احمد مجاهد، فامیلش مجاهد بود، دکتر احمد مجاهد کنار ما گوش میکرد. گفت عجب شما ساده این عزیز، کدوم تغییرات مهم؟ ناسلامتی، ما زندانی سیاسی هستیم نه؟ من یاد فروخی یزدی میفتم که البته پاک و مقاوم بود، اما یک روز با شور و شوق گفت دوستان من مطمئنم که تغییرات مهمی به زودی روی خواهد داد در زندان و در جامعه، چون یک آفتابه یه مسی توی مستراح زندان گذاشتن. عزیز من پخش یک موزیک دلیل نمیشه. بلنگو اسمها را صدا زد. فریدون شایان، محمود میرمالک، عباس آگاه، مسعود کلانی، حسین سلاحی، رضا سلاحی، اسماعیل صالحی مازندرانی، محمد مهاجری، عطاالله نوریان، علی رضا معدنچی، محمود دولت آبادی، محمد ساجدیان، مسعود ایزدخواه کرمانی، عبدالمجید معادیخواه، حسین قانفر، جلال گنجی، جواد گوگردی، ذبیح الله ملکی، علی دانشپژوه، فیروز قریشی، مسعود عدل، آزاده منزوی، محمد جعفری. ملاقات. دل تو دلم نبود. میدونستم که پدر و مادرم با دشواری زیاد از گلپایگان به تهران آمدن و نمیدونستم چجوری زندان قصر را پیدا کرده و با چه وسیله ای اومدن. توی حال خودم نبودم. همه دویدیم پشت میله های آهنی در اتاق ملاقات و منتظر ایستادیم و چشم چشم میکردیم چه وقت خانواده هامون میرسن و چه کسی ملاقاتی میاد. زمان خیلی کند میگذشت. من کنار استاد آقا فریدون شایان و ابوذر ورداسپی ایستاده بودم. در اون طرف، در طرف بیرون باز شد و مثل دسته های عزاداری که یک مرتبه سینه زنان به یک کوچه میرسن، خانواده ها شتابان و نالان دویدن طرف دیوار آهنی سمت خودشون و هر کسی دنبال زندانی خودش چشم چشم میکرد. من نگاه هم به پدر و مادرم افتاد، ولی اونها منو در اون شلوغی نمیدیدن. هی بالا و پایین میدویدن. داد زدم آجی آجی آقا آقا، نمیشنیدن. آخرش دست به دامان یکی از پاسبانها شدم، گفتم اونا پدر و مادرم هستن. رفت و کمی بعد رسیدن تا بالاخره منو دیدن. متاسفانه چشمانم پر از اشک بود و اون دو نیز گریستن. کمی بعد لبخند زدم. استاد آقا بلند بلند به ملاقاتش میگفت برام مفاتیح الجنان با یک تسبیح شامخ سود بیارین و یادتون نره ختم انعام بگیرین، بلکه خداوند متعال فرجی حاصل کند. استاد آقا فقط یکی نبود. مادر ابوذر نگاه پرمهری به مادرم انداخت. مادرم با صدای بلند گفت تو هم نشین من بودی و اینها تو را از ما گرفتند. استوار سارمی گوش وایساده بود و گفت هم نشین شما خرابکار تشریف دارند. پدرم بغض کرد و مادرم گریست. نگهبان ها مثل جغد نگاه می کردند که علامتی رد و بدل نشود. مادر ابوذر اشک می ریخت و ابوذر نیز گرچه می خندید اما اندوه در چشمانش می رخصید. از پدر و مادرم احوال گاومون را پرسیدم که جواب دادند می بریم صحرا و شیر خوب نمی ده. افسر نگهبان پشت سرم بود، با تندی گفت رمزی حرف نزن، گاو یعنی چی؟ گفتم والا گاو یعنی گاو. از واکنش مادرم فهمید راست میگم. مادرم گفت گاومون که مریض شده، خودم هم مریض شدم، دلم براش میسوزه، اون که غیر از ما کسی رو نداره. افسر نگهبان منو به گوشه برد و گفت رمزی حرف نزن. سکوت کردم، دیدم آخه چی بگم. بعد گفت خانوادت از راه دور میان؟ گفتم آره. اونا رو که نگاه کرد گفت این سری که تموم شد شما 10 دقیقه دیگه بمون، دوباره ملاقات کن. برگشتم طرف میله ها و به پدر و مادرم گفتم این عده که رفتن من دوباره شما رو میبینم. خیلی خیلی خوشحال شدند. مادرم گفت کاش همه وایسن اینجا زیاد با خانواده هاشون صحبت کنن. بعد گفت میخوایم بریم برای اعلی حضرت ملکه شهبانو و فرح عرض حال بنویسیم. اشاره کردم نه نه. دیدم مامور نگهبان تیز شده. گفتم آجی جون برای اعلی حضرت و اولیا حضرت مشکل ایجاد نکنید. پاسبان دوید وسط حرف ما و گفت حرف عوض میکنی؟ با تعرض گفت چی گفتی؟ جواب ندادم. به مادرم گفتم برای منش ایجاد مشکل نکنین. پدرم گفت ما میخواییم مشکل رو حل کنیم. مادرم فهمید و با آرنج زد به پدرم. بعد سرش رو تکون داد و گفت پسرم چرا نمیخوای آزاد بشی؟ گفتم مادر جون من اینجا هم آزاد هستم، اونجوری زندونی میشم. پدرم گفت والا من که سر در نمیارم. بعد به مادرم اشاره کرد و گفت حالا یه تعریف دیگه ای بکنیم. کمی دیگه صحبت کردیم، سوت زدند و ملاقات تموم شد. لامصبون 10 دقیقه مثل برق گذشت. افسر نگهبان اومد پیش من و گفت گفته بودم سری دومم بمون، لازم نکرده، اشتباه بود، بفرمایید داخل بند. پدر و مادرم میله ها را گرفته بود رها نمی کردن. یکی از پاسبان ها منو با بیادبی هل داد و گفت امشی برو تو بند. بور بودم، بورترم شدم. اومدیم توی بند. ابوذر گفت پدر و مادر چقدر خسته بودند. گفتم برای اینکه تهران و بلد نیستن، اول رفته بودن اوین، در بین را گم شده بودن. سرش را تکون داد و گفت از غم مادرای ما هم لذت میبرن. بعد پرسید شب پدر و مادرت کجا استراحت میکنن؟ گفتم مسافرخونه. گفت بابا جون اشاره میکردی تا به مادرم حالی میکردم، هر جا هست اونا رو با خودش ببره. خیلی پکر شد. زندان تمام لحظاتش غیر عادی است. هر لحظهش امید، استراب، دلهوره، تحقیر، ایستادگی و مبارزه است. من یادم رفت از پدر و مادرم بپرسم چجوری اومدند و کی به گلپایگان برمیگردند. سرم وانگ و وانگ میکرد. بارانی از غم بر من باریده بود. دلم نمیخواست نامه به ملکه یا هیچ کس دیگری بنویسم. میخواستم نظرشون برگرده. یاد جمله ای از علی ابن ابی طالب افتادم که خیلی دوست داشتم. من خدا را به تغییر تصمیم ها میشناسم. عرفت تو الله سبحانه به فسخ العزائم. پیش خودم گفتم بالاخره مسئولین امنیتی نظر خودم رو میپرسن، ریش و قیچی دست خودمه. تصمیم گرفتم منت هیچ ستمگری را نکشم و جز اون حی لا یموت به احد و ناسی امید و حراس نداشته باشم. کمی آروم شدم. در مناسبت‌های مختلف از بلنگوی زندان اطلاعیه پخش می‌کردند. قابل توجه زندانیان سیاسی. اون روز هم این اطلاعیه را پخش کردند. به امر مطاع ملوکانه اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی، کسانی که مایل هستند درخواست عفو بنویسند و از عفو ملوکانه برخوردار شوند، هر چه سریع‌تر به زیر هش مراجعه کنند. بدیهی است این فرصت تکرار نخواهد شد. اوضاع بر وفق مراد نمیچرخید و من با خودم کلنجار میرفتم. چهره پدر و مادرم از جلوی چشمانم محو نمیشد. از درون شب تار می شکوفد گل صبح. چندین سال پیش وقتی هنرمند با احساس میهن ما احمد قفارمنش، زندانی سیاسی بعد از انقلاب، زنده بود، یکی از زندانیان بزرگواری که تمام احساس و زندگیش را به پای مبارزه با شریعت سالوس و ریا ریخته است، پدر ساسان و سعید سعیدپور. او شعری را که بعد از انقلاب در زندان در مورد ملاقات زندانیان سیاسی با خانواده هایشون سروده بود قرائت کرد و در آغاز با خنده و شوخی گفت: این شعر نیست، معر است. قافیه هاش مثل پاهای زندانی ها زخمی است، اما از قلبم برخواسته. این شعر و این خاطرات را تنها کسانی حس می کنند که در این حال که با نشاط تمام در برابر ستمگران آشکار و پنهان، ستمگران امروز و فردا ایستادند، بارها و بارها در تنهای خیش گریستند. تنها اونها می فهمند. یعقوب به یوسف گفت: یوسف، من در میان اینها که دور و بر من هستند تنها و غریبم، اما تو آشنایی، تو قلب بیگانه را می شناسی، زیرا که در سرزمین مصر بیگانه بودی. روز ملاقات زندانیان سیاسی. لحظه ها می گذرد، قلب ها در تپشند، چشم ها منتظر یارانند، بچه ها داخل بند، همگی در کارند، فکر اصلاح سر و روی خودند، در تکاپوی نظافت هستند تا که شاید به ملاقات روند. روز چهارشنبه، چه زیباست پسر، داخل بند همه منتظرند، عقربه در حرکت و زمان می گذرد، لیک امروز به کندی گذرد. هر کسی منتظر اسم خود است، همه یه بند سراپا گوشند. اسمها خوانده شود با تعجیل، بابک و احمد و ساسان و رضا همه آماده شوند بهر ملاقات به صف. بندها یک سر پرشور و شعف، بچه ها دار زنند با شادی: شاهرخ، محمد، حسن، تو سلامم برسان بر بابا. ناگهان اون طرف میله هجوم انسان، خواهر و مادر و فرزند و کسان، یا که فرزند شتابت بدود سوی پدر، یا که مادر بدود سوی پسر با تشویش. آه ای مادر غم پرور من، ای عزیز دل من، ای جانم، پسرم دوری تو کرده مرا دیوانه، رنج هجران تو کرده است مرا بیچاره. روز شب چشم به در می دوزم، می کنم ناله به درگاه خدای دانا: ای خدایی که رساندی تو به یعقوب پسر، ای خدایی که توی یاور هر جن و بشر، کی رسد قصه ما را پایان؟ کی شود وصل و رود این هجران؟ کی؟ مادر از شوق پسر گریان است، اشک ها از پس مژگان سیاه غلطان است، می تراود سوی هر گونه اون مادر پیر، حق حق گریه امانش ندهد. پسر با خرد و با تدبیر میدهد مادر خود را تسکین: مادرم، این شب تاریک و سیاه میگذرد، دوره حبس به پایان برسد، رنج و حرمان همه نابود شوند، دور هم جمع شویم در خانه، میزنم با تو و بابا چانه، زیر یک سقف سر یک سفره، زندگی لذت دیگر دارد. ناگهان قطع شود گوشی ها، چشم مادر سوی فرزند بماند ثابت، حرف ها می زند اون چشم به گوش فرزند، چشم ها از دو طرف بدرقه گر، قلب ها در تپش از رنج سخن ناگفتن، لنگ لنگان برود او سوی در. لحظه ها می گذرد، قلب ها در تپشند. من در فیلم گاو بازی کردم. با محمود دولت آبادی قدم می زدم و گفتم گاومون که مریض شده، مادرم هم مریض شده است و می گوید تا او خوب نشود حال من جا نمی آید. گفت کاش این قصه را غلام حسین ساعدی و داریوش مرجویی هم می شنیدن. بعد شرح داد که من در فیلم گاو بازی کردم، برادر زن مش حسن بودم در اون فیلم. محمود دولت آبادی هم ولایتی دکتر علی شریعتی بود. گفتم آقای دولت آبادی، دکتر برای فیلم گاو ارزش بسیار زیادی قائل بود و بیان انسانی فیلم گاو را که به نوعی به مسئله از خود بی خود شدن و الیناسیون اشاره دارد بارها برجسته کرد. کمی درباره وی صحبت کردیم. برای من صفا و سادگی محمود دولت آبادی جاذبه داشت. به او گفتم با دستگیری ما، همه ما زندگی به پدر و مادرامون، به خانواده هامون حرام شده. گاهی فکر میکنم اونا دارن زندونی میکشن نه ما. گفت زندگی رو نمیشه برای همیشه از میان برد. متوجه شدیم یکی از بچه ها گریه میکنه. گویا ملاقات که رفته فهمیده بود پدرش مرده است. همه دورش جمع شدیم. همین جوری زمین رو نگاه میکرد و میگریست. همه متاثر شدند. قرار شد تعدادی از ما با بازی اشتیتی در حیات اون اندوه رو کمرنگ کنیم. اشتیتی یکی از بازی‌های محلی شوشتر است. در خوزستان هوادار زیادی دارد. پیش از انقلاب از جمله بازی‌های زندانیان سیاسی بود در زندان. اگه چه مقامات زندان گاه از آن تعبیر خاص نموده و مانع می‌شدند، ولی اون روز مشکلی پیش نیومد. در بازی اشتیتی دو گروه یارگیری می‌کردند و دو طرف می‌ایستادند. یکی میبایست با یک نفس بیاد و با ادای ممتد کلمه اشتیتی هر چند نفر از طرف مقابل رو که میتونه بزنه و دره. هر کسی رو که دست میزد میسوخت. اگه نمیزد افراد گروه اونو میگرفتن و اونقدر میزدنش تا صداش در بیاد. اگه حرف نمیزد همینجور میزدن و اگه حرف میزد میسوخت. او اگه میتونست خود رو، حتی انگشت خودش رو وارد میدون و زمین گروه خودش بکنه برنده بود. خلاصه بعد از بازی به تناوب رفتیم به اون دوست دلداری دادیم. گفتیم مرگ حق است، همه ما روزی خواهیم رفت. علم کارش تشریح و تا حدودی آنالیز است. فردای اون روز یوسف کشیزاده آمد و گفت محمد الوعد وفا. یادته توی کمیته بحث در مورد خدا را به بعد حواله دادی؟ حالا باید به سوالات من جواب بدی و نمیتونی از زیرش در بری. کتاب منشأ انسان نوستروخ دستش بود. گفتم یوسف آیا فکر میکنی هر اون چه امثال میخائیل نوستروخ مینویسن وحی منزله؟ گفت بحث ما که این کتاب نبود. ببین تو تحصیل کرده هستی، با جدول مندلیف و قانون ژول و فتوسنتز و اینجور چیزا آشنایی داری، اهل خرافات مرافات هم نیستی، چرا قلم پای خدا را خرد نمی کنی؟ چرا به او امکان حضور میدی و گاه در خودت میری نیایش میکنی؟ پا پاسخ دادم یوسف جون، قانون ژول یا فتوسنتز به چگونگی ها میپردازه و عاجزتر از اونه که سر وقت چرایی ها بره. اصلا علم کارش تشریحه، علم کارش تشریح و تا حدودی آنالیزه، کارش پرداختن به چراها نیست. من نوعی میتونم با دستاوردهای دانش بشری آشنا و اخت باشم و پاسخ بسیاری از چگونگی ها را بدونم، اما لزوماً قادر نیستم از پس همه چراها برایم. چراغ علم اگرچه پر نوره، اما رهگشای همه رازها و تاریکی ها نیست. ما الان کمکی از پیدایش کهکشان ها و مهبانگ می دونیم و با چشم علم تشریح کننده که نگاه کنیم، علمی که به مکانیزم ها می پردازه، البته که جز الکترون و پروتون و نوترینو و مولکول و سیاه چاله و ابر اولیه و خلاصه به قول شما ماده نمی بینیم. ظاهرن خدا غایبه و به قول نیچه مرده است. یوسف گفت تو سفسطه میکنی، چرا همون چگونگیست؟ گفتم نه، چرا و چگونگی دو مقوله جداست. علم نمیتونه زیبایی و عشق یا فداکاری و از خودگذشتگی را تمام و کمال توضیح بده. گفت خیلی هم میتونه. کی گفته نمیتونه؟ روانشناسی به این امور میپردازه و الانه بعد از پاولوف و یانگ بشر به دستاوردهای تازه در این حوزه رسیده. تو چسبیدی به قرآن و نهج و بلاغه، اصل و اساس ماده است. حرف من این بود که ماده خودش یک مقوله فلسفی است. این را از فریدون شایان هم شنیده بودم، گویا لنین گفته بود ماده یک مقوله فلسفی است. من تا میتونستم از فریدون شایان استفاده میکردم. تک کلامش این جمله هراکلیت بود که هستی همون نیستی و نیستی همون هستی است. فریدون شایان گرچه کندوکاو در مورد شوروی زمان استالین را چندان بر نمیتاف و بیشتر در خود بود، اما اهل حکمت بود و برای من قابل احترام. به یوسف برگردیم. صحبت از مرضیه اسکوئیشون. گفتم طبق قوانین فیزیک و فرمول حرکت‌های تند شونده، ما میتونیم سرعت گلوله‌ای را که به سمت مرضیه شلیک شد و خیلی چیزهای دیگر از این قبیل رو بدونیم. میتونیم نوع و جنس و ترکیب شیمیایی فشنگی رو که به قلب او خورد رو نیز بدونیم، اما قادر نیستیم به کمک اون چی گفتم دلیلی رو که مرضیه بر سر اون جان داد دریابیم. اینجا دیگه قوانین فیزیک دستاشو بالا میگیره و استاپ میکنه. گفت چرا حاشیه میری؟ حرف من اینه که بابا جون، یا قبول فتوسنتز و علم یا پیاز دعا و خرافاتی مثل بدون اذن خدا هیچ برگ از درخت نمیفته. نمیشه هم قانونمندی ها رو قبول داشت هم خدا را. یا قیقی یا قاقا. قیقا نمیشه، اصلا خدا چیه؟ نه که موهومه و خود انسان اونو ساخته و پرداخته. گفتم خدا شخصوار نیست، در قانونمندی ها حی و حاضر است، حاضرترین حضار است. تو روی مکانیزم ها و چگونگی ها میستی، من از چرایی ها حرف میزنم. علم با همه شکوه و زیباییش تنها از پس مکانیزم ها و چگونگی ها برمیاد. یوسف گفت ببخشید، اما اینا که میگی شر و ور. آخه عزیز من، جاذبه چه کاری به خدا داره؟ گفتم ذرات گراویتون، ذرات جاذبه و قانون جاذبه مخلوقه و راز رازها همچنان خودنمایی میکنه و حضور داره. با این نگاه که ابدا منکر قانونمندی ها نبوده و نیست، دست خدا که او را نمیتوان در جایی جز همه جا دید از آستین قانونمندی ها بیرون میاد. گفت خب اینا انشاست، این صغرا کبرا چه نتیجه‌ای داره؟ جز اون که به قول استاد آقا بریم ختم انعام بگیریم تا فرج حاصل بشه و زندون آزاد بشیم؟ گفتم نه، نتیجهش از جمله اینه که جهان ما بیهوده و عبث نیست و ما نیز نباید به پوچی در غلطیم. همه چیز، حتی هر اون چه ما بی نظمی میپنداریم، از دید یک عالم آشنا به ریاضیات نظم است. گفت نخیر، برای اینکه به پوچی در نغلطیم این جهان پر از بی‌عدالتی کافی است، باش مبارزه میکنیم. دیگه چه نیازی است رو به آسمون و متافیزیک بیاریم؟ میریم مثل مرضیه اسکویی، مثل مرضیه شهید، منطقه کولی ها را کنار آتشگاه اهواز میبینیم، همون ما را از پوچی در میاره. بعد ادامه داد من همه قرآن را نخوندم، راستش لزومی هم نمیبینم وقت ما به اون مشغول کنم، اما واقعا کنجکاوم ببینم شما مسئله دار نمیشی که مثلا یه جورایی در قرآن به بردهداری اشاره میشه، یا اینکه میشه برای به اطاعت واداشتن زن اونو کتک زد و جفنگای شبیه این؟ جواب دادم اون چی گفتی و نظایر اون باستاب فرهنگ قوم در عصر محمده، همینو بس. گفت چی؟ گفتم اینا باستاب فرهنگ عصر جاهلیست در عصر محمد. گفت خب این نظر شماست، بیا بریم همه الان پیش مرتضی نبوی، هادی غفاری، شجونی، حجت الاسلام گرامی، همینو که به من گفته اونجا تکرار کن. اگه نگفتن کافری، باستاب فرهنگ قوم یعنی چی؟ گفتم حالا بسه، آسیاب به نوبت، حالا شما از مرزی اسکویی و دیدارش از کولی های اهواز بگو. گفت بسیار خوب، اما یادت باشه بازم در رفتی. مرضیه اسکویی روح لطیف و پاکی داشت. یوسف گفت مرضیه با چند رفیق دیگه رفته بود کپرنشین‌هایی را که چند کیلومتری آتشگاه اهواز ببینه، جایی که زنان و دختران کولی با رضایت و نظارت مردهاشون تن خود را عرضه می‌کنن. کولیا حول خوش آتشگاه اهواز که دار و ندار مردم ایران دود میشه یک شبه اشرتگاه داشتند. مرضیه شرح میده که اون دومل محصول جامعه طبقاتی ستم زده ایرانه. نوشته اون نشون میده که مرضیه واقعا چقدر روح لطیف و پاکی داشته. در مقالش گفته در ایران این نخستین جایی است که برای تولد دختر همه فامیل خوشحال میشن. چرا؟ چون دختر منبع درآمد خانواده خودشه. اگه صدای خوبی هم داشته باشه دیگه موهبت بی همتاست. بعد سکوت طولانی کرد. گفتم به چی فکر میکنی؟ گفت هیچ. راستش منم حواسم پرت شده بود. سکوتو شکستم و گفتم یوسف، اون منطقه کولی ها برام آشناس. گفت کولی های اهواز؟ گفتم آره کولی های اهواز. پرسید مگه تو اونجا رفتی؟ گفتم آره من اونجا رفتم، اما نه با معصومیت و انگیزه پاک مرضیه اسکویی. رفته بودم چرا کنم، نمیدونم چرا عشق تو چشمام جمع شده بود. یوسف منو بوسید و گفت پیش بچه ها نگیا، لااقل پیش آخوندا نگو. بعد گفت راستش منم نه اونجا، ولی به جاهای مشابه رفتم، به دروازه قزوین، به گمرک، در تهران یکی دو بار رفتم. تو اولی نفری هستی که بهش میگم، از یاد آوریش البته رنج میبرم، کاش پیش نمی اومد. قرار شد در نوبت بعد من از فادیف تعریف کنم، نویسنده روسی کتاب شکست که زنده یاد رضا شلتوکی ترجمه کرده است. از یوسف در کمیته مشترک شنیده بودم که او خلاصه ای از کتاب شکست فادیف را خوانده است. اون نویسنده نامی خودکشی کرده بود و سرنوشتش همچون سرنوشت شاعرانی چون گومیلیوف، مندلشتام و اخماتوفا نکته ها داشت. نتوانسته بودم در مورد این مسئله با آقای فریدون شایان صحبت کنم. زود ناراحت می شد، نمی پذیرفت. فادیف این وفادارترین وفادارها کوتاه زمانی پس از مرگ استالین دست به خودکشی زد و به همون راهی رفت که مایاکوفسکی و یسنین رفته بود. گفته شده افشاگری های شلوخوف علیه استالین در 20 کنگره حزب فادیف را در هم شکسته بود. زندگی مثل یک جاده است، همیشه که صاف نیست. یوسف روز بعد گفت آیا بعد از استالین و خودکشی فادیف دیگه هیچ مارکسیست لنینیستی نیست که علیه ظلم و بی‌عدالتی مبارزه کنه؟ گفتم البته که هست و خواهد بود. گفت آفرین، پس گرد و غبارا رو نباید چسبید. زندگی مثل یه جاده است، همیشه که صاف نیست. جلوی راه آدمی همیشه خیابان اسفالت که هر روز تمیزش کنن نیست. کوچه پس کوچه هایی هم هست که پر از گل و لاست. فادیف پیش از مرگش در یادداشتی خطاب به کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی گفته بود: به واسطه رهبری خودبین و نادان حزب، شمار زیادی از بهترین نویسندگان کشور به جوخه های مرگ فرستاده شدند. واقعی که حتی در دوره رژیم تزاری نیز تصور اون را نمیتوان کرد. در محاکمه های مسکو، هیئت حاکمه اسرار نیروهای صادق و وفادار حزبی را پخش علنی کرد. کسانی که می توانستند در آینده خالق بهترین آثار باشند در سنین جوانی با مرگ روبرو شدند. آیا همه باید سکوت کرده از بیان حقیقت چشم بپوشیم؟ واقعا با چه احساسی این نسل هم دوره من در دوره زندگی لنین وارد ادبیات شدن؟ چه روح بزرگی ما داشتیم و چه آفرینش هایی به بار آوردیم. اما پس از مرگ لنین ما را تا سطح کودکان تنزل دادند، ما را ویران کردند و ما را اقطار ایدئولوژیک دادند و ادبیات را تحت سلطه بیخردان قرار دادند. دیگه خلاقیتی دیده نمیشه. شدم اسبی که عرابه ویران شده ای را به زمین میکشد. انگار این ادبیات است که اعدام میشود. اعتماد من حتی به کسانی که به قول لنین سوگند یاد میکنن نیز از بین رفته است. من با رضایت تمام این زندگی را وداع میگویم. یک بار دیگر حاج پیاده. داشتم با یحیی رحیمی قدم می زدم که حاج پیاده صدام زد و بلند بلند پرسید این رفیق شما نماز شب می خونه یا نه؟ گفتم حاجی جون به پاش نگاه کن، این خودش نمازه. اومد پیش ما. پاسبان ریگی که آدم ملایم و خوبی بود، گویا زابولی بود، از کنارمون رد می شد. به حاج پیاده گفت پدر شما چیکار کردی که زندان افتادی؟ جواب داد قرآن خوندم پسرم، قرآن خوندم. پاسبان ریگی گفت انشالله آزاد میشی، نگران نباش. حاج پیاده داد زد انشالله این شاه ملعون سرنگون میشه، هم من آزاد میشم هم تو. پاسمان ریگی که ویتوور شده بود برای اینکه حرف رو عوض کنه گفت: پیشترا در زندان هر روز در غروب آفتاب چند نفر با تبل و دهل و شیپور از زیر هش وارد این محوطه می شدن و مراسم شامگاه اجرا می شد. نیم ساعتی هم طول می کشید. حاجی دار زد: اگه من بودم خار و مادرشون رو. و یه حرفایی زد: چه غلط ها، پلیس بیاد توی زندون سیاسی و برای شاه فلان فلان شده سرود بخونه؟ و فحش داد. پاسمان ریگی راهشو کشید و رفت. حاجی رو کرد به یحیی رحیمی و گفت: عزیز من نماز بخون، خم شو و دستات هم بذار روی زانوات و بگو سبحان ربی العظیم بحمده. زنده یار یحیی رحیمی هم با لبخند همین کار را کرد. حاجی گفت: ببین نماز همینه دیگه، فکر میکنی سخته؟ بعد گفت: حالا بگو اشهد ان لا اله الا الله. یحیی هم به احترام سن و سال و مهربانی او اشهد را هم خواند. حاج پیاده گفت: ببین مسلمانی هم به همین سادگی است. یحیی گفت: ولی راستیاتش حاجی، من به خدا اعتقاد ندارم، ولی به شما احترام میگذارم، همه به شما احترام میذارن که این همه شجاع و نترسی. حاج پیاده قیافه فیلسوفانه ای گرفت و گفت: کاری نداره، برات دلیل میارم تو خدا را قبول کنی. من کیم به او احترام باید گذاشت؟ ببین در قرآن کریم اومده الله خالق السماوات والارض. یحیی گفت: آخه من که قرآن را قبول ندارم، قصد بی احترامی ندارم، ولی قرآن را قبول ندارم. حاجی نه گذاش و نه برداشت، شروع کرد به فحاشی و حرفهای بسیار زشتی زد که فلان فلان شده، تو کلام الله را قبول نداری؟ یک بار داشتم کتاب میخوندم، حاج پیاده گفت: میشه بلند بلند بخونی منم بشنوم؟ همینجا که داری میخونی، همینجا. چی نوشته؟ گفتم: نوشته من آدم غیر سیاسی هستم، زیرا نمیتوانم دشمنم را بکشم. گفت: قربون توی دهنش، اینا میگن آدم چیز فهم. ازم پرسید: تو حاضری دشمنت را بکشی؟ گفتم: نه. گفت: منم حاضر نیستم، البته فوش حسابش جدا سا. پس ما دوتا سیاسی نیستیم، چون حاضر نیستیم دشمنمون را بکشیم. بعد پرسید: این که گفتی حدیث بود نه؟ نمیدونی از قول کدام یک از ائمه است؟ کی گفته؟ گفتم: آلبر کامو. آلبر کامو گفته. پرسید: کی؟ گفتم: آلبر کامو. سوال کرد: مسلمونه؟ گفتم: نه. گفت: بس بر پدر و مادرش لعنت، پدر سوخته بی همه چیز، حالا که اینجور شد من سیاسی هستم، تو هم باش. و شروع به فحش دادن کرد به آلبر کامو. درسته که صمیمی و کهنسال بود، اما وقتی آبگوش را هم آب میکشید و نجس و پاکی در می آورد، یاد استاد الله لاجوردی می افتادم که پا برهنه به دنبال دمپایهاش می گشت و روزی چند بار آب میکشید، نکنه کافر مافری پاش کرده باشه و نجس شده باشه. در نگاه آنان امثال یحیی رحیمی نجس بودند و مثل من که با اونها نشست و برخاست داشتیم متجنس، نجس شده. لابد تیمسار اویسی که همیشه عمرش قرآن کوچکی در جیبش داشت و نمازش قطع نمیشد، پاک و مطهر بود. یادم هست جواد منصوری در زندان وکیل‌آباد مشهد می گفت ناهیدی سواکی که فدایان او را ترور کرده بودند چون نماز می خواند پاک است و شکرالله پاک نژاد نجس. اینها را اشاره کردم که بگویم هیچ کس، واقعا هیچ کس خالی از صفات نکوهیده نیست. چه حاج پیاده که ادعایی نداشت و چه اونها که خود را نوک پیکان تکامل و چپ و ماورای چپ می دیدند. گرد و غبار جامعه هزار توی ایران بر زندانیان سیاسی زمان شاه از صدر تا زیل نشسته بود. زندان شاه پر از شاه و شیخ بود. هیچ کس تافته ی جدا بافته و برتر از پرسش نیست. حتی خدا هم برتر از سؤال نیست، تا چه رسد به راهبران و کسانی که از رنج اسیران و خون شهیدان سپر می سازند، تا پشت آن خود را بری از پرسش و حساب رسی نشان دهند. از رنج اسیران و خون شهیدان سپر می سازند تا مرز بین دوست و دشمن و انتقاد و رذیلت را در هم آمیزند. نه مقاومت زیر شکنجه ملاک است، نه سابقه سیاسی، نه شهرت و محبوبیت ملاک است، نه حسن نیت تنها، نه ایستادگی در برابر جباران ملاک است، نه حساسیت شاه و شیخ و امپریالیست ها روی یک نیرو. هیچ کدام ملاک حقانیت به تنهایی نیست. ملاک واقعی پل صراط چگونگی برخورد یک نیرو با مخالف خیش است، با مقوله آزادی است، با آزادی مخالف است. اینجاست که هر کسی، هر گروه و سازمانی امتحان خیش را پس می‌دهد.